سلام بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا جو این توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش بر همه آفاق زد. از ادب پرنور آمد این فلک، و از ادب معصوم و پاک آمد ملک. خدای رو میخوانیم که با حفظ ادب کلام، ادب علم و ادب حضور وارد سخن بشویم و با حفظ این آداب سخن رو به پایان ببریم و در انتها چیدمان انگاره های ذهنی ما تغییر محسوسی کرده باشیم. بسیار خرسندم که در خدمت متخصصین و مهندسان ارجمند کشور هستم تا در باب یکی از موضوعات مقفول اما مهم 30 سالی گذشته مدیریت کشور، یعنی مدیریت کاتولیک یا مهندسی اجتماعی، گفتگو کنیم. من البته تخصصم مدیریت اجتماعی نیست، تخصصم اقتصاد است، اما در ادامه اندیشه های این که چرا اقتصاد ما به چنین وضع فلاکتباری افتاد، مجبور شدم به اشکالات مدیریتی نظام سیاست گذاری هم بیاندیشم و بپردازم، و به همین خاطر به این نقطه رسیدم که یکی از معضلات اصلی مدیریت در کشور ما فقدان نگاه مدیریت کاتولیک یا مهندسی اجتماعی است. نمیدانم که خبرنگاری در جمع امروز حضور دارد یا نه، اما اگر خبرنگاری هست، بحث امروزی کمی حساسیت داره، بنابراین انتقال خبر در حد خبر جلسه مانعی ندارد، ولی محتوای جلسه رو اگر خواستید منتشر کنید حتما با من یا با مسئولین برگزار کننده هماهنگ کنید که محتوا دیده بشه، که یک کلمه پس و پیش میتونه تعبیرات یا برداشت‌های نادرستی رو ایجاد بکنه. چون من امروز اومدم به محاکمه مهندسان و روحانیان که بگویم ساختار امروز جمهوری اسلامی دست پخت دو قشر است، دو صنف است، روحانیان و مهندسان، و هر دو یک خطا رو مرتکب شدند، یک خطای واحد اما از دو منظر متفاوت. بنابراین فعلا اگر مهندسان چشم اغماض داشته باشند، روحانیان چشم اغماض ندارند، و بنابراین دوست دارم که این بحث رو بتونم بیش از این باز کنم و در آینده موارد بیشتر رو در این حوزه توضیح بدم. همون گونه که عرض کردم، ساختار امروزی که ما در حوزه های مختلف نظام تدبیرمون باهاش روبرو هستیم، هم حوزه های اقتصادی اجتماعی و هم حوزه های سیاسی و عمومی، در واقع محصول همکاری تنگاتنگ روحانیان و مهندسان است. اصولا در بعد از انقلاب عالمان علوم انسانی و علوم اجتماعی اعتباری نزد روحانیان نداشتند و آنگونه که شایسته است در جایگاه تصمیم گیری یا مشورت و مشاوره قرار نگرفتند. اگر هم عالمانی از حوزه علوم انسانی و اجتماعی وارد ساختار نظام سیاسی شدند، چون سیاستمدار بودند، چون فعال سیاسی بودند، چون انقلابی بودند وارد شدند، نه اینکه چون متخصص بودند، چون در حوزه علوم انسانی صاحب نظر بودند، یعنی از منظر موقعیت انقلابی خود وارد نظام تدبیر شدند، نه از منظر موقعیت علمی و دانشگاهی خود. هنوزم که هنوزه نظام تدبیر درباره عالمان علوم اجتماعی در تردید جدی به سر می‌برد، و هنوز در حوزه‌های بسیاری ما مقاماتمان مشاوران جامعه شناس ندارن. ممکنه تازگی ها همه در موضع خودشون مشاور اقتصاد بگذارن، اما مشاور جامعه شناس یا مشاوران در حوزه‌های مختلف نداریم. بسیاری از مقامات حوزه‌های اجتماعیمون مثل آموزش و پرورش و حوزه‌های دیگر دانش‌آموزان مختگان علوم انسانی و اجتماعی نبودند، بلکه دانش‌آموزان مختگان حوزه‌های دیگر و به ویژه فنی بودند. در یک کلام سهم دانش‌آموزان مختگان حوزه‌های مهندسی و فنی نسبت به سایر دانش‌آموزان مختگان در جایگاه‌های سیاسی و قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری بسیار بیشتر بوده است در سال‌های گذشته. روحانیان که موقعیت‌های کلیدی تصمیم‌گیری و تقدینی رو به خودشون اختصاص داده بودند، مقامات ردیه بعدی رو معمولاً از میان مهندسان برگزیدند یا فارغ التحصیلان غیر علوم انسانی. به عبارت دیگر ما یک فرایند سیستماتیک که از همه حوزه‌ها به فراخور نیاز نیروی فکری و متخصص تزریق بشود به نظام تدبیر نداشتیم. قاعدتا حداقل در حوزه‌های فنی باید بپذیریم که آنچه روحانیان تصمیم گرفته اند در سخت مهندسان بوده است، چون تخصصی در حوزه فنی نداشتن، طرح‌ها و پلن‌هایی که روی میز روحانیان می‌گذاشتن اونها مجبور بودن تغییر بکنند. تخصص اجتماعی هم که نداشته اند، بنابراین نگاه اجتماعی نداشتند و بنابراین مجبور بودند به داوری کارشناسی مهندسان تمکین کنند. در حالی که امروز در دنیا حتی در حوزه های غیر انسانی که مرتبط با علوم انسانی هم ممکن است نباشد، الزاماً از دانش‌آموختگان همان حوزه نمی‌گذارند. مثلا نیازی نیست وزیر صنعت یک فرد تحصیل کرده در حوزه صنعت یا دارای دانش تخصصی فنی باشد، بلکه وزیر صنعت باید در حوزه مدیریت صنعتی با یک نگاه جامعه شناختی و اجتماعی دانش و تجربه داشته باشد. در کنار این باید البته بگیم که پزشکان هم بی‌نصیب نبودند از دستکاری در این ساختار. برای بیش از 10 سال برخی از وزرای برجسته ما در حوزه‌های غیر پزشکی پزشک بودند. نمونه مشخصش در وزارت امور خارجه که یا پزشک بودند یا مهندس بودند برای بیش از 10 سال. تازه بعد از 37 سال امروز سخن از تولید علوم اجتماعی بومی می شود. یعنی تازه امروز فهمیده این که علوم اجتماعی نیاز است، اما اینی که این غربی های فلان فلان شده دارن تو ما نمی خواهیم. ما یه علوم اجتماعی دیگری از جنس بومی می خواهیم. حالا کی این علوم اجتماعی از جنس بومی قرار است تولید بشود و چگونه و آیا اصولا شما می توانید علم بومی داشته باشید؟ علم یک مسئول بشری است. علم یک مسئول بشری است مثل تکنولوژی و شما نمیتوانید علم رو بگید مسئول بخش کوچه و جغرافی های خاصی. آیا اگر همه دانشکده های خوب مهندسی ما در تهران مستقرند، ما میتوانید بگیم علم مهندسی در ایران مسئول تهرانی هاست؟ بنابراین چون ما یک شهر آلوده کثیف است به درد ما نمیخوره. نه، همه ایرانی ها در ساختن دانشگاه فنی تهران دخیل بودن، نخبگانشون رو فرستادن، مالیات دادن، سرمایه هاشون رو خرج کردن تا بهترین دانشگاه های فنی کشور در تهران مشرف شدن. داستان علم در دنیا هم همینجور بوده. همه ما مشارکت کردیم، از ابن سینا شروع کردیم مشارکت هامون رو تا از مشروطیت به بعد که تمام نخبگانمون رو فرستادیم به خدمت علم جهانی و بعد چاه‌های نفتمون رو تخلیه کردیم دادیم در خدمت اقتصاد جهانی که اون علم رو داره تقویت میکنه. همه ما مشارکت داشتیم و بعد بسیاری از آموزه های اون علم رو آوردیم در کشورهامون، امتحان کردیم، به کار گرفتیم، نقاط ضعفش در اومد، داروها رو گرفتیم، فناوری ها رو گرفتیم، نقاط ضعف در اومد، برگشت، اونها بازنگری کردن. این یک تعامل جهانی بود از علم و امروز ما به یک مسئول بشری است و امروز ما هنوز با این سوال رو برویم که علوم اجتماعی بومی میتوانیم بسازیم یا نمیتوانیم. مثل داستان توسعه، وقتی که ما نام برنامه های توسعه رو عوض میکنیم، برنامه های تعالی پیشرفت میگذاریم، یعنی ما توسعه رو قبول نداریم، یعنی توسعه یک مسئول غربی است، در حالی که بشر 2500 سال زحمت کشید، خون دل خورد، خون داد، انقلاب کرد، شورش داد، شورش کرد، کتاب نوشت، فکر کرد، تا از سقراط که مفهوم سعادت زاییده شد و همش روی سعادت بحث کردیم 2500 سال تا فهمیدیم سعادت رو باید رها کنیم، باید بچسبیم به محصولات زمینی و اسم اون محصولات زمینی رو گذاشتیم توسعه. دریافتیم که سعادت چون مفهومی انتزاعی و ذهنی است، دستیافتنی نیست. ما توسعه رو که به مفهوم رفاه و رضایت روی زمینه رو کشف بکنیم، آنگاه مردمی که در فضای توسعه یافته زیست می کنند سعادت آسمانی رو یافت می کنند، خودشون می فهمند چگونه به سعادت برسند، راه پیدا می کنند. توسعه بستر می سازه که هر فردی مسیر سعادت خودش رو پیدا کنه. ولی تا زمانی که ما سخن از سعادت می گفتیم، سخن از آزادی می گفتیم، سخن از عدالت می گفتیم، نه به آزادی رسیدیم، نه به عدالت رسیدیم، نه به سعادت. اما زمانی که پرداختیم به توسعه، توسعه آزادی رو هم آورد، توسعه عدالت رو هم داره میاره. امروز هیچ کشور سرمایه‌داری در دنیا پیدا نمی‌کنیم. در مرکز سرمایه‌داری یعنی آمریکا، امروز اوباماکر طرح بیمه‌های اجتماعی رایگان اجباری اوباما داره اجرا می‌شود. یعنی در آمریکا هر کس بیمه نباشد مجرم است. یعنی حتی اون نظام هم متوجه شده است که بدون عدالت امکان ادامه مسیر نداره. پس توسعه که می آید آزادی می آورد، عدالت می آورد، سعادت می آورد. اما ما هنوز در باب توسعه مرددیم، نمی دانیم توسعه می خواهیم یا نه. خب از این مقدمه عبور کنم و بگویم که بخش اعظم مشکلات امروز ایران که با درگیر اون هستیم مشکلاتی از جنس مدیریته. ما مشکل اقتصادی نداریم، ما مشکل نیروی انسانی نداریم. امروز اقتصاد ما تقریبا 4 برابر نیاز امروز جامعه ما توش سرمایه گذاری شده، سرمایه گذاری یا ناتمام یا تمام شده. شهرک‌های صنعتی ما با ظرفیت 25% دارم تولید میکنم، یعنی اگر امکانش بود 4 برابر وضع موجود میتونستم تولید کنم و همین ظرفیت 25% رو هم جامعه ما نیاز نداره، نمیخره. این معنیش اینه که ما 4 برابر نیاز امروزمون سرمایه در این خاک کردیم. این یعنی اقتصاد ما انباشته شده از سرمایه، مشکلش سرمایه اضافی است. رکود امروز ما از کمبود سرمایه نیست، از مسئله مدیریتی است که همین سرمایه های موجود، همین نقدینگی موجود رو که به مرز 1 میلیارد تومان رسیده، 1 میلیون میلیارد تومان رسیده، همین نقدینگی رو ما باید بتونیم مدیریت کنیم. و علتش که نمیتونیم مدیریت کنیم و علت این که این نقدینگی نمیتونه اقتصاد رو خیر ایجاد بکنه، ناتوانی ما در مدیریت این نقدینگی است، نابلدی ما در بازی با این نقدینگی است. بخشش نابلدی حاکمان و سیاستگزاران، بخشش نابلدی جامعه که تعامل مثبت نمیتوانیم بکنیم. و همچنین مشکل نیروی انسانی نداریم، حدود 4 تا 5 میلیون دانش آموخته بیکار داریم، 4 تا 5 میلیون دانش آموخته دانشگاهی که آماده به کارم داری شغل براشون نیست. این دو فاکتور میگوید که معضل امروز ما مسئله نیروی انسانی یا مسئله سرمایه اقتصادی نیست، معضل ما مسئله مدیریتی است که ریشه در روش‌های مدیریتی در 30 سال گذشته دارد.
اگر بخواهم کل خطاهای نظام تدبیر رو، مدیریت بعد از انقلاب رو در یک عبارت خلاصه کنم، باید بگویم که نظام تدبیر ما دچار بیماری خطای ترکیبه، بیماری به نام خطای ترکیب. خطای ترکیب چیست؟ بعد میگویم براتون که مهندسین چگونه دچار این سیستم رو دچار خطای ترکیب کردن، روحانیون چگونه سیستم رو دچار خطای ترکیب کردن. اگر بخواهیم کل خطاهای انسانی رو تقسیم بندی کنیم، میتونیم سه دست خطا رو شناسایی کنیم. شما در علوم مختلف انواع خطا دارید، در آمار انواع خطا تعریف می شود، در هر علمی خطاهای متفاوتی دست بندی می شود. در اقتصاد خطاهای نوع اول نوع دوم داریم. نه، منظورم همه خطاهایی که در همه علوم هست رو، همه خطاهایی که در همه علوم هست رو ما میتونیم جمع بکنیم در سه تا عنوان دسته‌بندی کنیم: یک، خطای اندازه‌گیری، دو، خطای ترکیب، سه، خطای گشتالتی. گشتالت یک مکتب روانشناختی است که قائل است به جامع نگری پدیده‌ها، که اون مفهومی که ما از گشتالت میگیریم خطای گشتالتی رو هم ازش در میاریم. خطای اندازه گیری چیست؟ این که من جایی رو متر بکنم بگم یک متر، ولی یک متر رو یک سانت باشه. این که من آزمایش خون بدم و تعداد گلوبول ها رو بشمارم و خطا بشمارم. این که ترازوهای دیجیتال تلافروش های ما، این گزارش رسمی است که میگویم، ترازوهای دیجیتال تلافروش های ما 17% خطا داره، احتمالا خطاشم به سمت پایین نه به سمت بالا. حالا به هر ترتیب خطای اندازه گیری. خطای اندازه گیری به دو روش اصلاح می شود: یا با افزایش دانش ما، خیلی ساده میگیم وقتی که مایع رو می خواهی توی شیشه اندازه بگیری افقی نگاه کن، از بالا یا پایین نگاه نکن و الاخر، یا افزایش دانش ما یا افزایش تجربه ما. این دوتا کمک میکنه که ما خطای اندازه گیری رو کم بکنیم. تکنولوژی هم به عنوان افزایش دانش بهش نگاه میکنه دیگه. ترازوی طنابی نخی قفونی تبدیل میشه به ترازوی دیجیتال که انتظار داریم خطاش به 1000 گرم برسه. پس بهبود تکنولوژی، افزایش دانش و تجربه ما خطای اندازه گیری رو کمش میکنه. خطای ترکیب، خطای نگاه سطح خرد به کلانه، یعنی که ما در سطح خرد روی زمین بیستیم، به آسمان نگاه کنیم، در باره آسمان داوری کنیم، با عقل زمینی راجبه عالم دیگر، ابعاد دیگر سخن بگوییم، تمثیل بکنیم که عالم دیگر بهشت چگونه خواهد بود و جهنمش چگونه خواهد. خطای ترکیب یعنی در یک بعد پایین‌تر بنشینیم و در باره بعد بالاتر احکام بعد پایین رو به بعد بالا ببریم. مثلا در نظریه ریاضی، خب 2 به اضافه 2 مساوی است با 2. حالا چجوری بگم، 1 به اضافه 1 مساوی با 2 میشه، ولی در مجموعه های بی نهایت این احکام دیگه صادق نیست. احکام بی نهایت ها، قواعد حوزه های بی نهایت، حوزه های بی نهایت در ریاضی متفاوت با فضاهای محدود. مثلا شما در فضای سانتی متر میگید که خب این پروژکتور 5 سانتی متر مربع سطحشه، بنابراین این پروژکتور 1000 این پرده است اندازش. این در فضای محدود اینا برابر همند، ولی در فضای نامحدود که میرید به نقطه ها که میرسید، نقطه ها بی نهایت کوچک ها هستن، تعداد نقطه هایی که روی این صفحه پروژکتور 5 سانتی هست با تعداد نقطه هایی که روی این پرده هست برابرند. فواید فضای محدود با قواعد فضای نامحدود متفاوته. خطای ترکیب وقتی است که ما قواعد فضای محدود رو تسرجی بدیم به قواعد فضاهای نامحدود. مثلا من در ورزشگاه نشستم و نمیبینم بازی رو خوب، پا میشم میبینم ای چقدر خوب بازی رو میبینم، بعد کتاب رو دادم به جمعیت که میخواید بازی رو خوب ببینید پاشید بایستید، وقتی همه ایستادن همه بدتر میبینن. به میگیم خطای ترکیب، احکام خرد رو نمیتوانیم به احکام کلان تسرجی بدیم. اینکه من از سیگار خوشم نمیاد، توی خونم هم سیگار رو قدغن میکنم، بسیار کار خوب میکنم، حوزه شخصی. حالا وقتی که من یک مقام قانون‌گذار بشم سیگار رو برای جامعه ممنوع کنم، این خطای ترکیبه، میتونه آسیب بزنه. نمیگم الزاماً بزنه، میتونه آسیب بزنه. در مورد سیگار آسیب میزنه. قانون ممنوعیت سیگار در فضاهای اشتراکی نه، در فضای اینکه افراد بتونن بدون آسیب به دیگران سیگار بکشن، این خطای ترکیبه. این که اگر معتادی اومد آقای خواهر من خواستگاری، بگم نه ما با معتاد وصلت نمی کنیم، همه میرن چه کار خوبیه، کار خوبی کردی، کار اخلاقی کردی. حالا وقتی من شدم رئیس مجلس، رئیس جمهور شدم، نماینده مجلس شدم، قانونی بنویسم و تصویب بکنم که وصلت با معتاد ممنوع، این تصمیم خطایی است، این خطای ترکیبه، آسیب میزنه. معتاد دچار یک بیماری است، دچار بیماری های دیگر هم میشود. آسیب اجتماعی به نام اعتیاد داریم، با آسیب های اجتماعی دیگری به نام فحشا هم روبرو میشویم. بنابراین درسته که وحدت با معتاد خوب نیست، اما این عنوان قانون فردی خوبه. در فضای محدود وقتی فضای جمعی میشه این قانون غلطه. این رو میتونیم تسری بدیم به بسیاری از احکام حتی اخلاقی فردی، احکام حتی اخلاقی فردی. حسنات فردی الزاماً همیشه حسنه جمعی نیستند. حسنات فردی بعضی وقتا رذیله جمعی میشن. قناعت یه حسنه فردی است، خوبه، من خوشم بیاد با کسی دوست باشم، دوستان و اهل خانوادم قانع باشن، آدم های قانعی باشن. به عنوان یک واعظ هم وقتی منبر میرم برای اهالی محل وعظ میکنم که قناعت ببرزید، ولی من واعظ اگر رئیس جمهور شدم نباید به مردم بگم کم مصرف کنید قناعت ببرزید، باید بگم مردم چرا نمیخرید، وامتون میدم یخچالتون رو بریزید دوبله یخچال بخرید. من در مقام رئیس جمهور حق ندارم موعظه کنم مردم نخرید، مردم مصرف نکنید، مردم قناعت ببرزید. رشد اقتصادی، رفاه جامعه منوط به اینه که مردم بیشتر بخرن، بیشتر مصرف کنن. پس نمیتونم یک حکم خرد فردی رو به یک حکم اجتماعی کلان سرایت بدم. احکام خرد با احکام سطح کلان دو حکم متفاوتند و اقتضاعات خودشون رو دارن. به این میگیم خطای ترکیب. این خطای ترکیب فقط با دانش قابل حله، فقط با دانش، با تجربه خیلی پرهزینه. اگر با تجربه قابل حل بود 30 سال بود نحوه مبارزه ما با قاچاق عوض شده بود، 30 سال بود نحوه مبارزه ما با تهاجم فرهنگی عوض شده بود، 30 سال بود نحوه درخواست ما از جامعه برای حجاب عوض شده بود. پس تجربه خطای ترکیب رو عوض نمی کنه، فقط با دانش، فقط این ساختار ذهنی باید متحول بشه که بفهمیم اینجا داریم دچار خطای ترکیب میشیم. دسته سوم خطا، خطای گشتالتی است. خطای گشتالتی در واقع نظریه گشتالت میگوید آنچه من میبینم آن چیزی نیست که من میبینم، بلکه آن چیزی است که من میبینم به اضافه محیط پدیده، به اضافه خودم. پس آنچه ما مشاهده میکنیم عبارت است از پدیده به اضافه محیط پدیده به اضافه مشاهده گر. هیچ پدیده رو ما نمیتوانیم مشاهده بکنیم بدون زمینه، بدون بستر، بدون محیط. ما در خلق مشاهده نمیکنیم و هیچ پدیده رو نمیتونیم مشاهده کنیم مگر اینکه خودم در مشاهده خودم حضور دارم. من نمیتونم خارج از مشاهدم بشینم مشاهده کنم، من در مشاهده خودم حضور دارم، منم تعیین میکنم این پدیده رو چگونه ببینم، من تعیین میکنم که پدیده چگونه دیده شود. یک درخت در یک فضای چمن، یک درخت تنها، یک کسی میاد رد میشه نقاشه، میگه بچه پرسپکتیو، این از این درخت پرسپکتیوشو میبینه، رد میشه نفر بعدی میاد شغلش کشاورزیه، میگه این درخت انسان 500 کیلو سیب میده، اون درخت رو از منظر شغل خودش میبینه، نفر بعدی میاد اهل عرفان است و معرفت و ادب، میگه ای ببین دستشو بلند کرده داره دعا میکنه، نفر بعدی میاد میبینه معتاده، میگه این عجب زوالی داره، این یه درخته، یک پدیده است، هر کس از منظر خودش درخت رو میبینه، هیچ کدوم درخت رو ندیدن، همه خودشونه دیدن. من در این وقتا برای نشون دادن این روی تابلو یک هشت انگلیسی که هفت باره خطه، هشتی که بگیر ماشین حساب دیجیت، هشتی دیجیتال بود، تابلو میکشم بود، تابلو جوری میکشم که خیلی آشکار نباشه، هشتی میگم بچه این چیه؟ یکی میگه که این یه نردبون مثلا سپله هست، یکی میگه این بوتیکه که از درش رو کشیدیم بیرون، یکی میگه این صندلیه که باز شده، یکی میگه یخچال دو درده، همه اینا رو گفتن، یکی میگه اتوبوس دو طبقه است از پشت، این که یکی هم میگه این هشت انگلیسیه، این که هر کس اینو چی ببینه بستگی داره که چیه، اونو که چند وقت دوباره جهیلی هست دوباره یخچال دو درده اینو یخچال دو درده میبینه، اونو که معتاد سیگاری همیشه دوباره بوتی کبریته اینو تو بوتی کبریت میبینه، هر کسی از بچگی دوست داشته اتوبوس دو طبقه سوار شه این اتوبوس دو طبقه میبینه، این که این در حالی که این هفت پاره خطه، هفت پاره خطه روی صفحه سفید، هیچی نیست. اگر ما میگیم هشت انگلیسی، از وقتی هشت انگلیسی شده که ماشینای دیجیتال نرومده، هشت انگلیسی که این شکل بود، هشت انگلیسی دو تا دایره است که رو هم قرار گرفته، هشت انگلیسی دو تا دایره است، از وقت دیجیتال نمیده میگیم هشت انگلیسی، این خطر گشتاتیه، یا این دو تا چهرهی که بعضی وقتا مشکی یا سفید توی صفحه میکشن نگاه میکنیم، یکی میگه این دو تا چهره هست دارن به هم نگاه میکنه، یکی میگه این یه ستون سنگیه، این میگه یه جامه، این که چیه بستگی داره که اون زمینه این سفید یا مشکی و من دارم به چی نگاه میکنم، بریم این خطر گشتاتیه. پس ما هر جا و هر گاه مشاهده میکنیم، خودمون، تجربه هامون، دانشمون، آگاهی هامون، انگاره هامون در مشاهده همون حضور داره، اینکه این مشاهده چیست بستگی داره من چیستم، این خطا قابل زدودن نیست، این خطا چون خودم رو تلیمتون رو حذف بکنه، من هر کسی باشم بر اساس اینکه چه کسی هستم به اون پدیده نگاه میکنم، پس خطای گشتالتی قابل زدودن نیست. حالا اینکه بحث خطای گشتالتی در نظام سیاسی ما چه کار کرده، این نیاز من یه جلسه مستقلیه، من امروز سخنم در باب خطای ترکیبه و تأثیرش بر تصمیمات در کشور ما. چرا روحانیان و مهندسان گرفتار خطای ترکیبن؟ خب چرا؟ یعنی بقیه خطای ترکیب ندارن؟ چرا؟ دارن بقیه هم، ولی اینها به دو دلیل خطای ترکیبشون جدی تره، هم به دلیل نوع اندیششون و هم به دلیل موضع تصمیم‌گیریشون. اشکالی نداره من دچار خطای ترکیب باشم در حد خانواده‌ام، در حد محله‌ام، در حد ورزشگاه، ولی وقتی من دارم یک جامعه 70 میلیونی تصمیم میگیرم، خطای ترکیب خیلی خطرناکه. توی ورزشگاه من میگم همه پاشیدن به فرمان اشتباه کردن میشینن، توی جامعه 70 میلیونی بگیم همه بیاد یارانه بگیرید، خیلی داستان عوض میشه. برای نوه های منم دارم تصمیم میگیرم، تأثیر میذاره این تصمیم. برای اگر به همه گفتیم بیا بیارم بگیرید و در این تصمیم ما دوچار خطای ترکیب بودیم، چند نسل آینده را آسیب میزنیم. تفاوتش اینجاست، همه ما دوچار خطای ترکیب میشیم، اما سخت تصمیمات متفاوته. ما ممکنه به طور روزمره هم دوچار خطای ترکیب بشیم. خب نخست به روحانیان بپردازیم. چرا روحانیان بیش از دیگران دچار خطای ترکیب میشن در موضع مدیریتی اجتماعی، مدیریت اجتماعی؟ فکر که جانمایه دانش روحانیونه، حالا به ندرت ممکن است روحانیون خاصی فراتر از فکر هم دانش میاموزن، ریاضی بخوانن، فلسفه بخوانن، هرمنوتیک بخوانن، عرض کنم که تاریخ بخوانن، ممکنه اگر این علوم رو هم بخوانند البته کمک میکنه که کم بشه خطای ترکیبشون، ولی متاسفانه از دوره صفویه به بعد عرض کنم که حوزه های دیگر علوم الهی به حاشیه رانده شد و فقه به عنوان برجسته‌ترین بخش از علم اسلامی مطرح شد و دیگر حوزه ها رو در سایه قرار داد. فقه یک علم سطح خرد است، علم فردی است، مثل حقوق. حقوق یک علم سطح خرده، مثل پزشکی. پزشکی یک علم سطح خرده، بنابراین هیچ اشکالی نداره که بگیم سطح خرد. تخفیف نمی کنیم، داریم توصیف میکنیم. این علم مربوط هست به یک حوزه سطح خاصی از تصمیم میگیرید. شما در پزشکی دارید راجع به این بیماری من تصمیم میگیرید، در مورد بیماری خاص من تصمیم میگیرید، در راجع به یک بیماری خاص تصمیم میگیرید. در حقوق راجع به این که اگر فردی فلان خطا رو کرد، فلان اشتباه رو کرد، فلان جنایت رو رخ داد، باید چگونه مجازات بشود، مجازات هشید. تصمیم گیری های فردی است در حوزه خرد. قرار نیست حکم ما یک باره برای همه جامعه اجرا بشود. یه فردی روزگاری اگر تصادف کرد، فلان کار رو کرد، این جرم این مجازاتش. فرد یک علم سطح خرده، یعنی احکام خرد و فردی صادر میکنه. اگر شما در نماز بین رکعت چندم و چندم شک کردید، چگونه باید عمل بکنید؟ اگر روزتون فلان مشکل پیش آمد، چگونه باید باش برخورد بکنید؟ در مورد تشخیص حلول ماه مبارک، چگونه باید عمل بکنید؟ اگر فلان گناه رو کردید، چگونه تدارک بکنید؟ احکام خرد برای یک فرد که اگر به اون مسئله دچار شد، چگونه عمل بکنه؟ شما وقتی که احکام خرد رو، دانشی رو، تخصصی رو که مبتنی بر اصول خرد است، میاری در سطح کلان و میخوای اجتماعیش بکنی، دچار خطای ترکیب میشی. میگویی نجات خوب است، توصیه دستور شرع هم هست. خب حالا من که قدرت مدیریتی هم دارم، قدرت سیاسی هم دارم، قانونش میکنم، همه رو مجبور میکنم. بنابراین به جایی که صبر کنم هزاران سال، صدها سال دستور نبوی اجرا بشه، من یک شبه اجرا میکنم. بعد شروع میکنیم آسیب بزنیم، آسیب بزنیم به خودمون، به شهر و به جامعه. نمونه خیلی عینیش طالبان در اون 5 سالی که در افغانستان حاکم بود، توی مساجد دفترچه گذاشته بود و اهالی محل نماز جماعت که میمدن حضور و غیاب تیک براشون میزدن. خب شما باید میشه که همه بیان نماز بخونن، یک فضیلت رو ظاهران داری میبری بالا، ولی یک رذیلت دیگر رو هم داری افزایش میدونی که ریا رو در جامعه گسترش میدی. شما با تأکید بیش از حد در یک فضیلت، حتما یک رذیلت رو افزایش میدید. جامعه مثل لوله های مرتبط با همه، شما نمیتونید توی یک لوله خیلی فشار بدید، فشار دادی لوله یه دیگه میتونه بیرون. اگر بخواید یک فضیلت رو خیلی اجرا کنی، فضیلت های دیگر رو از بین میبرید. ریا حلال شمارد و جام باده حرام. زهی جانم سریعش کسی یادشه؟ زهی شریعتو. خب بنابراین فقه یک علم سطح خورده که احکام برای سطح خورد صادر میکنه. اگر اون احکام رو بخواییم مستقیما بیاریم و به عنوان حکم اجتماعی صادر بکنیم، ضد خودش عمل میکنه. یک حسنه فردی، نماز یک حسنه فردی، وقتی جمعیش کردی ضد خودش عمل میکنه، وقتی اجبارش کردی ضد خودش عمل میکنه. دعای خمینی رو علی صلوات الله علیه میرفت یه نخلستان ها تنهایی شب میخوند. شما وقتی بیاری پشت تلویزیونش بذاری و بخوای همه با هم بخونن، این یک فضیلت افزایش میده. دعای خمینی برای پشت تلویزیون خوندن و همه با هم خوندن نیست. حالا میگیم که همش تو مسجد ده نفر برای اینکه اهتمام قلوب، اهتمام همان و اجتماع قلوب چه کار میکنه؟ فضا رو، فضای روانی رو آماده میکنه. ولی وقتی که شما صبح توی همه اداره ها، صبح ایام محرم و سفر توی اداره ها همه باید برن زیارت عاشورا، این ضد خودش عمل میکنه. حسنات فردی وقتی میشود احکام جمعی به رذیله تبدیل میشه. اینو بهش میگیم خطای فردی. اشکال ندارد که روحانیان بشن مدیر اجتماعی، ولی به شرط اینکه این تفاوت رو سه یک پروسه درک بکنن و لمس بکنن در عمل. یعنی ما باید یک فیلتر میگذاشیم، همون گونه که دنیا این تجربه رو کرده که هیچ کسی حق نداره مستقیم بره تو عالم سیاست. هر چی میخوای باش، فیلسوفی، نوبلیستی، دانشمندی، میخوای رئیس جمهور بشی، باید بیای توی حزب، یک پروسه حزبی رو طی کنی، بعد به رئیس جمهور بشی. توی این پروسه حزبی شما آموزش میبینی. بنابراین حزب کارکردش اینه که نمیگذارد خطاهای فردی به سطح جمعی منتقل بشود. خطای فردی رو فیلتر میکنه. شما آموزش میبینید در دوره های متعدد با طبقات متعددی که تجربه بزرگ سیاسی و مدیریتی در کشور دارن. اشکال نداشت که روحانیون برن مدیریت کلان به دست بگیرن، ولی این وسط یک چیزی متوقف شده بود. من یه زمانی همون سال که احمد نژاد گفتم که اقتصاد اونها بگم که پول نفت چه کارش کنی، من این سوال رو دادم به دانشجو، پول نفت چه کارش کنی. یه دانشجوی پاسخ قشنگی داده بود، پول نفت رو بدیم حوزه. نمیشه بود اگر پول نفت رو بدیم حوزه، منافعش برای کشور بیشتر میشه، بیشتر خواهد بود تا صرف اقتصاد کنیم. توضیحش این بود که به یک شرط پول نفت رو بدیم حوزه، روحانیونی که میخوان واقف باشند هیچ کارشون نداریم، برن دستش رو بکنن از حوزه، برن بیرون در حوزه وعد و خطابه عمل کنن. ولی هر روحانی که خواست بیاد در هر سطحی از مدیریت اجتماعی، از شورای شهر گرفته تا مدیریت‌های عالی، این باید یک پروسه آموزشی میانی رو بگذرونه. بهش بورس بدیم، بعد از اینکه دست گذاشت همون شد، 4 سال با این پول بورس بدیم، برود علم مدیریت بخونه، هرمنوتیک بخونه و 4 سال در خارج زندگی کنه و بعد بگیم دیگه حالا وارد فضای سیاسی ایران بشیم. در واقع این فرد اون زمان اون دانشجو صحبت از خطای ترکیب نبود، ولی در واقع پیامش اینه، این پروسه اینه که فیلتر میکنه خطای ترکیب رو. ما میآموزیم شما وقتی که فلسفه میخوانید، ریاضی میخوانید، هرمنوتیک میخوانید، تاریخ میخوانید و مهمتر از همه ریاضی به شما کمک میکنه که این سطوح رو و علم مدیریت، مگر اینکه نه شما اینها رو نخونید ولی وارد دانشگاه هر بشوید. احزاب شرکت‌های سیاسی، همون گونه که 250 سال پیش 300 سال پیش در اقتصاد ما شرکت رو خلق کردیم و دریافتیم که اگر شرکت خلق نکنیم سرمایه ها زمینگیر نمیشه، سرمایه ها هم باش نمیشه، این آدم سرمایه گذاری میکنه میمیره، شرکتش نابود میشه، مؤسسش. شرکت خلق کنیم که یک مؤسسه حقوقی باشد که طول عمرش از طول عمر مؤسسش بیشتر باشد، دوام بیاره، سرمایه ها بماند. تو حوزه سیاست هم حزب رو خلق کردیم، حرف کارش همون کارش که شرکت در اقتصاد میکنه، سرمایه های سیاسی رو انباشت میکنه، نمیذاره تجربه های سیاسی از بین بره، نمیذاره طول عمر سیاسی آدم رو به عمرشون ختم بشه، تجربه های سیاسی آدم رو در حزبشون میمانند. و بعد انسان های دیگر میان توی این دوره آموزش میبینن، میرن جلو، میرن برای نسل بعد. مگر اینکه بگیم باید از این پروسه حزبی عبور کنم. بنابراین تمامی داستان همینه که روحانیان از کلاس درس میان در کلاس مدیریت، میان در سطوح مدیریت میشینن و تصمیمات سطح خرد رو میارن. شما کدام مرجعی رو دیدید که تا به حال رساله‌ای نوشته باشه، کتابچه‌ای نوشته باشه که بگوید احکام فقهی جمعی اگر یک فرد شک میکنه در نماز اینه بود میشه؟ حالا اگه همه شک کردن چی؟ همین رو بود میشه. اگه یک نفر مشروب خورد اینه بود میشه؟ حالا اگه همه یک جامعه شک کردن همین رو بود میشه؟ همه رو شلاق بزنه؟ تفاوت میکنه. حکم فقهی هم وقتی سطح جمعی میشه باید عوض بشه. اگه همه مشروب خوردن داستان باید عوض بشه، وگرنه نمیتونی. این داستان در مورد همه یه رسائل دیگر هم صادقه. بنابراین ما روحانیون برای حکومت کردن نیازمند فقه اجتماعی بودن، ولی ما هنوز فقه اجتماعی نداریم. یعنی یا باید حوزه فقه اجتماعی تعبیه میکرد، یا لعنت جمهوری اسلامی حوزه خودش رو تولید میکرد، برای خودش حوزه هایی بودن مستقل از حوزه های دیگه مصوم که فقه اجتماعی تولید کنن. اون وقت برای تولید فقه اجتماعی دیگه روحانیون حتما باید ریاضی بخوانن، فلسفه بخوانن، مدیریت بخوانن، اقتصاد کلام بخوانن، علم سیاست بخوانن، ثابت هم برای فقه اجتماعی تولید کنن. به همین خاطره که 37 سال این دو دستگاه فقهی حجمش ده ها برابر شده، اما محصولش همون محصول قبل از انقلابه. شما در رساله های فقهیه چه تحولی دیدید نسبت به رساله هایی که قبل از انقلاب چاپ می‌شده؟ تکثیر افقی، رشد، ولی تکامل ندیدید، تحول ندیدید. ما نیازمند فقه اجتماعی بودیم بعد از انقلاب. خب اما محاکمه مهندسان، مهندسان عموماً علل عموم با سیستم های غیر کاتالیک سر و کار دارند، در حالی که جامعه یک سیستم کاتالیک. شما نمیتوانید با علمی که آموختید برای یک سیستم غیر کاتالیک در یک سیستم کاتالیک مدیریت کنید. این رو اندکی لازمه که باز کنم. به طور کلی ما دو دسته سیستم داریم. سیستم های، حالا یک مقدمه بگم، در طبقه بندی سیستم ها، در طبقه بندی کلاسیک سیستم ها ما با 8 طبقه سیستم روبرو هستیم که از سیستم های ساده شروع میشه، مثل یک حبه قند، مثل یک مولکول، تا سیستم های پیچیده نمادین مثل زبان، مثل زبان فارسی، زبان انگلیسی، سیستم های نمادین که شما وقتی از این سلسله مراتب هشتگانه سیستم طبقه به طبقه بیایید بالا، ویژگی های سیستم ها تغییر میکنه. از سازه ساده میاد به سیستم های ساعتگون، ساعتی سیستمش، منظومه شمسی سیستمش، بعد بیاید سیستم های حافظه دار، بعد وارد سیستم های دارای هوش میشید و به همین ترتیب میاد تا سیستم های زنده، انسان و حیوان و بعد جامعه و بعد سیستم های نمادی. اون طبقه بندی سر جای خودش، من این رو نمیخوام بگم. اما همه این سیستم ها رو میتونیم دو دسته کنیم، همه این انواع سیستم ها رو، اجتماعی، غیر اجتماعی، سیستم های کاتالیک و سیستم های غیر کاتالیک. سیستم های غیر کاتالیک سیستم هایی هم که مدیریت شده پدیدار شدن و به همین ترتیب هم به سادگی قابل مدیریت هم. مثلا شما یه شرکت تأسیس میکنید، این یک سیستم غیر کاتالیکه، غیر خودجوشه. حالا کاتالیک رو شما ترجمه کنید خودجوش، خود انگیخته، بنابراین میشه سیستم های غیر خودجوش. شما یه عده جمع میشن، تصمیم میگیرن، یه شرکت رو تأسیس میکنن، طراحی میکنن اجزایش، سامانه هاش، هدف گذاری میکنن، اساسنامه مینویسن و فرایندهاش رو تعریف میکنن، میشه یه سیستم مدیریت شده. به همین ترتیب که از اول مدیریت شده به وجود اومده است، بعدش هم میتونه مدیریت شده ادامه پیدا بکنه. پس یک بنگاه یک سیستم غیر خودجوش یا غیر کاتالیک. ساختن این یک سیستمه، سیستم صوتی اینجا یک سیستم غیر کاتالیک، غیر خودجوش. کسی نشسته، تیمی نشسته است یا یک سیستم دیگری از بیرون نشسته است و این سیستم رو ساخته است، برنامه ریزی کرده، طراحی کرده، یک سیستم صوتی. این سازه‌ای که اینجاست یک سیستم غیر کاتالیک، طراحی شده، مدیریت شده و ذره ذره چیده شده تا این شکل گرفته. اینا سیستم های غیر کاتالیک. اما ما با انبوهی از سیستم های خودجوش یا کاتالیک هم روبرو هستیم، سیستم‌هایی که خودشون شکل گرفتن. بازار خودرو کی شکلش داده؟ کی نشسته طراحی کرده؟ هیچ. آروم 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 یه عده رفتن ماشین خریدن، یه عده دیدن تو طرز فروشی ماشین سود هست رفتن نمایشگاه زدن، یه عده دیدن تو تولید ماشین سود هست رفتن کارخونه زدن. آرام 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 چیزی به اسم بازار خودرو شکل گرفت. چه بازار خودروی که یه گوشه یه شهر شکل میگیره، بازار چه در واقع طراحی نشده است. یه عده یه روز دو روز رفتن رسیدن اونجا معامله کردن، بعد بقیه هم اومدن یه مرتبه یه منطقه شده بازارچه خودرو. یا بازار به مفهوم اقتصادیش، یعنی فضایی که ما توش خودرو رو کسب و کار خودرو حضور داره، خریدارا، فروشنده ها، تولید کننده ها، واسطه ها، اون بازاری که میگیم تو بازار خودرو امروز مثلا فلان خودرو توی بورسه، فلان خودرو قیمتش رفته بالا. هیچ کس تصمیم نمیگیره بیا جمع شیم یه بازار خودرو را بیاندازیم. ذره 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 هر کس به نوعی با خودرو سر و کار داشته اومده تو بازی، یه برنامه‌ای بازی شکل گرفته به نام بازار خودرو. یه موقع شما یه تیم فوتبال را میاندازید توی محله، همه رو صدا میزنید بچه جمع شید تا با هم یه تیم فوتبال را بیاندازیم. اونو میذاره داور، اونو میذاره دروازه‌بان، بعد یک تقسیم کاری برید بازی کنید. این یک سیستم طراحی شده است. یه موقع نه، توپ رو برمیدارید به لب ساحل یه خود ورزش کنی، اون همسایه‌تون هم میاد شروع میکنید با هم خاص کاری میکنید، همسایه بعدی هم میاد، بعدی هم میاد، بعدی هم میاد، این آرام آرام یه مرتبه یه بازی شکل میگیره. این شکلی کاتالیکه. شکلی شهرها کاتالیک بوده، کسی نشسته طراحی کنه که باید شهر رو را بیاندازید. آرام آرام روستاها بزرگ شده، مهاجرت از روستاهای کوچکتر اومدن اونجا جمع شدن، جمعیت افزایش پیدا کرده، آرام آرام چیزی شکل گرفته به نام شهر که حالا یه چیزایی تولید میکنه توش هست که قبلا طراحی نشده بود. یعنی ما قبلش جمع نشدیم، خب بیا جمع شیم، میخوایم فاضلاب تولید کنیم، پس جمع شیم اینجا که بتونیم فاضلاب تولید کنیم. حالا ما هم شهر شکل گرفت، شهر هم فاضلاب تولید میکنه، زباله تولید میکنه. ما به قصد تولید فاضلاب نیومدیم، به قصد این که زندگیمون رو رتق و فتق بکنیم اومدیم اینجا. حالا یه مرتبه مواجه شدیم با آلودگی. آلودگی کاتالیکه، فاضلاب کاتالیکه، زباله کاتالیکه. حتی وقتی ما میریم کالبد شهری رو مثل بهارستان طراحی میکنیم، شما میتونید کالبد رو طراحی کنید، شهر رو طراحی نمیکنید. شهر کالبد نیست. بعد از یه مدت چون شما طراحی کرده بود جمعیت در طول 5 سال بیاد 20 سال الان نیومده، همه بخشای شهر رو شما یکسان طراحی کرده بودید، حالا این طرف شهر شده ثروتمندنشین، اون طرف شده فقیرنشین، معتادای اینجا جمعن، قاچاقچی‌ها اینجا جمعن، اینا طراحی نشده بود. بنابراین روح شهر کاتالیک شکل میگیره. حتی وقتی شما کالبدش رو طراحی کنید، روح شهر کاتالیک شکل میگیره، نظم خودانگیخته، حاصل بازی هزاران بازیگر ناشناس. پس سیستم های کاتالیک یا دارای نظم خودجوش سیستم هایی هستن که کسی طراحیشون نمی کنه، بلکه آرام آرام از برایند تعامل مثبت و منفی بازیگرانی که آرام آرام به سیستم می پیوندن یا در داخل سیستم هستن یک نظمی شکل می گیره که به اون میگیم نظم کاتالیک. بلاماشالله شما در این مورد میتونید مثال بزنید. مد نظم کاتالیکه. اینکه یه چیزی مد بشود یا نشود، هزاران طراحی میکنن. فکر میکنیم که حالا یه طراح ما طراحی کرد مد شد، نه، هزاران طراح دارن طراحی میکنن، میلیون ها خانم دارن روی مد فکر میکنن و کار میکنن و خرید میکنن، از حاصل خرید و تولید و طراحی و همه اینها آرام آرام یه و یه تیپ لباس مد میشه. مد یک نظم کاتالیکه و خیلی خیلیه. قاچاق یک سیستم کاتالیکه. فحشا یک سیستم کاتالیکه. سیستم های کاتالیک برخورد باهاشون با سیستم های طراحی شده فرق میکنه. اگه شما تو سیستم کاتالیک هم برخورد کردید که تو بنگاه کردید، بنگاه شما طراحی کردید، من طراحی کردم، میتونم دستکاریش کنم، بعد راحت عمل میشه، جواب نداد جا به جا میکنم دستگاه رو، مهندسا رو، نیروی انسانیم رو، مناسبات رو، ضوابط رو، همه رو عوض میکنم تا جواب بده. اما شما اگر خواستید نحوه مدیریت غیر کاتالیک بنگاهی رو در جامعه ای که کاتالیک است، خود جامعه یک سیستم کاتالیک بزرگه، در جامعه اعمال بکنید، خطا میکنید. شما حق ندارید مدیریت شرکتی رو بیارید تو جامعه اعمال کنید. اینجا یک سیستم زنده کاتالیکه. حالا تازه این سیستم زنده هم هست، این سیستم زنده هم هست. شما ممکنه یک سیستم غیر زنده کاتالیک هم داشته باشی. مثلا عرض کنم که پستی و بلندی های زمین، مثلا جزیره یکی، جزیره قشم که یک موزه باستانی طبیعی است که ما داریم تخریبش میکنیم با سیمان، میلیون ها میلیارد ها سال یا میلیون ها سال این بارش آسمان، همکاری آسمان و زمین یک موزه طبیعی برای ما شکل داده، ولی حالا ما داریم تخریب میکنیم، دائما با این سازه ها این موزه طبیعی رو تخریب میکنیم. شکل گیری این آبرفت ها در راه های آبرفتی قشم یک سیستم کاتالیکه که زنده نیست، ولی یک سیستم کاتالیک بوده. اما جامعه یک سیستم زنده کاتالیکه، خیلی پیچیده تره، نمیتونید با سیستم های زنده برخورده و کاتالیک برخورده های غیر کاتالیک بکنید. متاسفانه خیلی از سیاست گذاری های ما از این جنس بود. علت شکست هدفمندسازی همین بود که تو هدفمندسازی گفتن آقا 100 میلیارد دلار اون زمان یا 100 هزار میلیارد تومان ما داریم یارانه انرژی میدیم، اینو ما میگیریم میدیم به فقرا، درست میشه، فقر رو کمش میکنیم، خلاص میشه. این برخورد با برخورد بنگاهیه، اینو از این انبار در میارم میذارم توی اون انبار، خلاص میشه. این نیروی اضافی رو اینجا میبرم توی اون خط تولید، خلاص میشه. جامعه اینجوری نیست. جامعه چون زنده است و کاتالیکه، اون یارانه انرژی کارکرد پیدا کرده، چون وقتی دستکاریش میکنی از جای دیگه میزنه بیرون. شما وقتی دستکاریش میکنید یا یه جای دیگر رو آسیب میزنه. شما نمیتونی با یک تصمیم، مثل اینکه یک تصمیم بگیریم دیگه هیچ خانواده این زباله تولید نکنه، نمیتونی. اگه گفتی هیچ خانواده این زباله تولید نکنه، این زباله ها نمیاد بیرون، بعد که میترسن از قانون دولت، ولی زباله ها یه جایی بالاخره خورد میشه، میره تو آب، یه جایی میگیره، میسوزه، میره تو آسمان، یه جایی میاد بیرون. اینکه هیچ خانواده دیگه یارانه انرژی نگیرد، مثل اینکه هیچ خانواده زباله تولید نکنه، نمیتونی. سیستمی که کاتالیک شکل گرفته به یارانه انرژی وصل شده، شما یارانه انرژی قطع میکنی، این شروع میکنه راه پیدا کنه و آسیبایی میزنه که تو نمیتونی جلوشو بگیری. علت شکست هدفمندسازی این بود که یک سیستم کاتالیک رو با یک نگاه مهندسی، اصلا مهندسی هم نبود، حسابداری بود. آقا اینقدر پول اینجا جمع شده، بی خودی داریم پول انرژی میدیم، یارانه انرژی دیگه نمیدیم، میاریم اینجاها. متوجه نیست که این سیستم کاتالیکه، به تو گوش نمیکنه. این سیستم نظم خود انگیخته داره. در سیستم های کاتالیک اگر میخوایم میخوایم کاری بکنیم، اولاً مبارزه نباید کرد، مدیریت باید کرد. ما همچنان مبارزه میکنیم با اعتیاد، با فحشا، با فساد. فساد امروز بخشی از سیستم کاتولیکه. مبارزه باش جواب نمیده و کار دیگری میخواد. بنابراین اولا در سیستمای کاتولیک مبارزه جواب نمیده. این مثال که گفتم، اگه گفتید ممنوع زباله، زباله از بین نمیره، زباله ها شکلش عوض میشه. اگر گفتید ممنوع. دو، مدیریت کاتولیک نباید، سیستمای کاتولیک نباید از طریق مداخله در بازی باشن، باید از بیرون بازی مداخله کنید. شما اگر در بازی فوتبال مداخله کردی، بازی رو به هم میزنی، دعوا میشه. میخوای مداخله کنی قبل از بازی یا بعد از بازی. اگه به داور گفتی هی به نفع این تیم سوت بزن، بازی رو میریزی به هم. اگه قاعده بازی رو زدی به هم، بازی کنن دیگه بازی نمی کنن. تو بازی فوتبال باید قبل از شروع بازی یا بعد از بازی مداخله کنی. در حین بازی نمیتونی. مداخله کاتولیک همینجوریست. نگاه کاتولیک میگوید که شما باید با تعامل با اون سیستم تصمیم بگیری، نه اینکه بیرون بشینی تصمیم بگیری. بذار یه مثال خوب بزنم. این داره تکرار میشه سالها و سالهاست در همه شهرهای ما. مهندسین ما میان راه میزنن، اتوبان شهری میزنن، بزرگ راه میزنن، خیابون میزنن، وسطش جدول میکشن، چمن میکنن، بعد پنجامت به اون پیمانکار میگن که این بین چمنا بریدگی بذار، سیمان کن که آدم ها رد بشن. دو ماه بعد میان میبینن که این چمنا 20 متر فاصله داره اینجا با این سیمانا، ولی از اینجا رفتن چمنا از بین رفتن، از اونجا رفتن، کسی از بیا سیمانا نمیره. بعد میان خود نرده میزنن، یا نرده میزنن، بعد میان در شبا نرده ها رو بریدن، از این نرده ها رفتن. برای اینکه نگاه کاتولیک نیست، نگاه مهندسی به مهندسی سیستم‌های غیر کاتولیکه. چیکار باید بکنیم؟ باید جایی که میخوای سیمان بذاری، محل تردد بذاری، یا به اون جایی میخوای عبور کنه بگی کجا بذارم. راهش چیه؟ راهش اینه که جدولتو بکشی توش خاک بریزی، بری یه ماه دیگه بیای، هر جا مردم رفتن به مهندسین بگی اینجا که مردم رفتن رو سیمانش کن، اونجا که نرفتن رو چمنش کن. میشه برخورد تعاملی با یه سیستم کاتولیک. مردم اونجایی، مردم بر اساس نیازشون تردد میکنن، تو میای بر اساس قواعد مهندسی خط عبور میذاری، عوض میشه، قبول نمیکنن، از اون ردها میرن. همون کارو برای تقاطع ها باید کرد. باز میاد تقاطع ها رو میذارن، هی از دور مبتی تقاطع جا به جا میکنن. بابا تقاطع نزنی، خیابون رو بکشی، دو متر وسط خیابون رو خاک بذاری، آسفالتش هم بکنی، خاک بریزید، یک ماه رهاش کنید، دو ماه رهاش کنید، دو ماه دیگه بیاد ببینید ماشینا کجا دور میزنن، اونجا بشه تقاطع. حالا اونجا خیلی جا دور زده باشن، اونجایی که بیشترین تراکنش رو داشته، اونجا بشه تقاطع. تمام بقیه حوزه های مدیریت شهری هم همینجور باید برخورد کرد. توی فساد هم همینجور، توی نمیدونم حوزه های دیگر هم همینجور. شما باید گفتگو کنید با سیستم. سیستمای کاتولیک باید باش گفتگو کرد. نمیشه از بالا دستور داد. سیستمای کاتولیک باید باشون تعامل بکنید. یا بگید رأی بیاد بریزید، یا بگید با قدماتون رأی بدید. اون تقاطع، اون محل عبور از چمن، گام‌ها میان رأی میدن که اینجا شما، من میخوام عبور کنم، اینجا رو سیمان کن. در واقع نظامای دموکراتیک، دموکراسی کارش چیه؟ طراحی یک نظام کاتولیک. دموکراسی کارش اینه، طراحی یک سیستم مدیریت کاتولیک. نظام غیر دموکراتیک غیر کاتولیک هست، میشینن بالا تصمیم میگیرن اجرا میکنن، بعد هزینه تحمیل میکنن، هزینه تحمیل میکنن. نظام های دموکراتیک کاتولیک هست، میگن تو بیا با رأی بگو که من کجاها رو میخوای راه بکشم، کجاها رو میخوای مالیات بذارم، کجاها رو میخوای ممنوعیت بذارم، با رأی بگو. سیستم رو، سیستم کاتولیک رو باید باش تعامل کنی تا بهت بگه که منو چجوری مدیریت کن. شما نمیتونید بگید من میخوام اینجوری مدیریتت کنم، باید بهش بگی چجوری مدیریتت کنم، اون بگه منو چجوری مدیریت کن. حالا یه نگاه که میکنیم میبینیم که خیلی از حوزه ها رو ما همینجور برخورد کردیم، برخورد سیستم های غیر کاتولیک در شیوه های غیر کاتولیک در شیوه های کاتولیک. اگر امروز دچار مشکل کم آبی شدیم، چون در سدسازی نگاه ما به سدسازی نگاه غیر کاتولیک بود. سد رو شما دارید برای یک سیستم کاتولیک میسازید، سیستمی که هزاران سال میلیون ها سال کاتولیک شکل گرفته، با یه محاسبه ساده مهندسی میاد که اینجا سد بزنید. اون میلیون ها سال تعامل کاتولیک طبیعت رو نادیده میگیرید. محیط زیست یک سیستم کاتولیکه، اگه برخورد غیر کاتولیک باش کردید بهش آسیب میزنید، اونم با شما مقابله میکنه. محیط زیست یک سیستم غیر کاتولیک، یک سیستم کاتولیک. بنابراین اومدیم سد زدیم، سد زدیم، گفتیم خب خوبه که آب رو نهار کنیم، پول نفت هم داریم، این هم فیزیبیلیتی استادی، اینقدر هزینه سد میشه، اینقدر آب میبریم کش میکنیم، اینقدر بازه اقتصادی. اما خسارت های کاتولیکش رو ندیدیم، خسارت هایی که تو حوزه کاتولیک میزنیم رو ندیدیم. این اونجایی که مهندس میگه خب جدول رو میکشیم، چمن میذاریم، اینجا هم راه میذاریم، این هم هزینهش عالی، بعد پنج بار شهرداری باید هی چمن عوض کنه، چون کاتولیک قضیه نگاه نکرده، یه بار باید چمن میکشتی. توی سد سازیمون هم نگاه بود دیگه، خب سد چیز بدی نیست، خوبیه، پولم داشتیم، اقتصادی هم بود، کارو باید میکردیم. اما چون نگاهمون کاتولیک نبود، هر جا دیدیم شد سد بزنی بشه برق در بیاری سد زدیم، با سیستم گفتگو نکردیم، با طبیعت گفتگو نکردیم، با مردمان محلی گفتگو نکردیم، تصویب کردیم روستایی ها رو به اجبار جا به جا کردیم و آب رو بردیم به سمت حالا صنعت یا کشاورزی. همین کار رو با فرودگاه کردیم. امروز دو تا فرودگاه های کشور، دو تا از فرودگاه های کشور اقتصادی است. ما اینقدر فرودگاه نمیخواستیم، دو تا فرودگاه اقتصادی است، دو تا، یعنی هزینه ها در آمدهش جواب هزینه ها شده. ما اینقدر فرودگاه نمیخواستیم، با این جامعه گفتگو نکردیم که تو فرودگاه میخوای یا نه. امروز دومین استان کشور اصفهان به حدود نیمی از استانهای کشور پرواز نداره، یعنی 100 تا آدم تو این شهر پیدا نمیشن که در هفته بخوان به کرمانشاه پرواز کنن، 100 تا آدم که یه پرواز براشون بذاریم، 100 تا آدم پیدا نمیشه. به این جامعه نگفتیم که تو اصلا میخوای فرودگاه، توان پرواز داری، پولشو داری فرودگاه سوار هواپیما سوار شی. یک نگاه مهندسی پول داشتیم به لحاظ مهندسی و علمی و دانش فنی هم میتونی فرودگاه بزنی، حالا که میتونی چرا بزنی؟ در حالی که فرودگاه باید با نظام اقتصادی ارتباط بگیره تا جواب بده، با نظام اجتماعی ارتباط بگیره تا جواب بده. شما ممکن بود اگر فرودگاه های کوچک با هواپیماهای کوچک دو ملخی میذاشتید توی شهرهای متعدد، بیشتر کم هزینه تر بود و بیشتر هم جواب میداد تا حالا که فرودگاه‌های بزرگ با هواپیماهای بزرگ. همین کار رو با بزرگ راه همون کردیم، گفتیم فلان جا یه کوره ترافیکی داریم، خب یک پل هوایی میزنیم، یک بزرگ راه میزنیم، حل شد، زدیم حل شد، چقدر عالی، حالا که حل شد کل شهرمون رو بزرگ راه میزنیم. شما حق ندارید شهر رو بزرگ راه بزنید هر جایی بخواید. وقتی که شما بی‌محابا بزرگ راه میزنید، باعث میشید که فرهنگ تردد مردم نابود بشه. دیگه اگه بعدها ها مترو هم بزنید کسی نره سوار مترو بشه، اتوبوس هم بزنید کسی نره سوار اتوبوس بشه، همه یاد میگیرن از سواله تا آشپزخونه‌شون با اتوموبیل برن. این کاری که شده دیگه، میخوام یه شیر بخریم 50 متر قانون طرف با ماشین میریم و میاد. وقتی شما همه جا بزرگ راه میزنید و نظام کاتولیک نگاه نمیکنید، فرهنگ ترافیکی رو از بین میبرید. حالا شما مترو بزن کسی سوار نمیشه، اتوبوس بزن کسی سوار نمیشه، چون فرهنگ رو عوض کردیم با بزرگ راه. ما نباید بزرگ راه میزدیم، میرن باید اون جاهایی که گره کور بود میزدیم، ولی بقیه هزینه ها رو میبردیم در حمل و نقل عمومی شهری متمرکز میکردیم، ارتباط کاتولیک. ولی اومدیم یک جایی رو درست کنیم، ابروش رو درست کنیم، چشم شکر کردیم. این آلودگی امروز بخش زیادیش به خاطر بزرگ راه هاییست که ما زدیم. بزرگ راه بود، مردم هم خوششون بود، خود رو سازا هم خوشحال، و
هی تولید کردن هی فروختی، هی تولید کردن هی خریدی. امروز تهران محصول این فقدان نگاه کاتالیک، مشکلات تهران محصول این فقدان نگاه کاتالیکه. حالا در حوزه های مدیریت عمومی که میاییم، الا ماشاءالله ما مسئله داریم. برخوردمون با ماهواره ها، با فضای مجازی، با مدیای جدید، با ابزارهای و رسانه های جدید، برخوردمون با حزب، ممکنه به لحاظ فردی من بگم حزب جای خوبی نیست. حزب جای تبانیه، جای آدم های فرصت طلبه. من نمیرم، تو هم نرو، ولی من به نوعی سیاست گذار باید اجازه بدم احزاب بحث پیدا کنن. احزاب کارکرد دارن، احزاب هزینه ها رو کاهش میدن، احزاب انباشت اطلاعات میکنن، احزاب انباشت دانش میکنن، احزاب انباشت سرمایه های انسان میکنن. احزاب محل تجمع دانش زمینی است در طول تاریخ. بنابراین شما وقتی که نگاهتون نگاه سطح خورده یا کاتولیک نیست، میگید که احزاب هر جای خوبی نیست، هر نمیخواد. نمیتونید شما یا باید تصمیم بگیرید که جامعه مدرن داشته باشید یا نه. اگه جامعه مدرن بخواد، هر جام بخشی از اینه. دموکراسی بدون هر بی‌معنیه، خسارتباره. دموکراسی بدون نظام حزبی خسارتباره، چون انباشت اطلاعات صورت نمیگیره، سنت های دموکراتیک شکل نمیگیره. هر آدمی میرسه بر اساس زورش، بر اساس یه حادثه پیش میاد اصلا که توی سریالی بازی میکنه، شناخته میشه، کفایت میکنه. وقتی حزب نداری، شما کافیست که توی سریالی بازی کنید، بیاد بشید نماینده مجلس، خیلی خسارت میزنه. حزب انباشت دانش زمینی میکنه. دانش زمینی مجموعه آن چیزیست که ما تو کتابا نمیآموزیم، بلکه بازیستن ما میآموزیم. اول نمیتونه بگی که حزب خوب نیست، حزب کار کرده جدی داره. میتوانید که بلندی از این برخوردهای غیر کاتولیک یا برخوردهایی که به بیماری خطای ترکیب دچار است رو بر بشماریم. نگاه غیر کاتولیک در سیستم کاتولیک همون خطای ترکیبه. مثالش رو دادم دیگه، بزرگراه این مشکل ما رو اینجا حل کرد، خب پس تا بقیه جاها مشکل پیدا نشده بریم بزرگراه بزنیم. خطای ترکیب دیگه، یک حکم خورد رو به کل شهر به سطح کلان سرایت بدیم، پس بزرگراه خوب است بریم بزنیم. در بزرگراه باید با سیستم کاتولیک بگی مردم رو باید روانشناسیشون رو بدونی، باید الگوی حمل و نقلشون رو بدونی، باید توان خریدشون رو بدونی، همه اینا رو بدونی و بعد باهاشون تعامل کنی. انتخابات نه، روش‌های دیگری که اطلاعات رو بتونیم از مردم بگیریم و بعد تصمیم بگیریم کار بزرگ را بزنیم یا نزنیم. خب به گمانم من حق مطلبم رو رسوندم، چون دقیقا یک ساعت و 10 دقیقه شده است، یکمی بیشتر، یک ساعت و 11 دقیقه، و عمری بحثی که میخواستم خدمت عزیزان عرض بکنم رو گفتم. جمع‌بندی می‌کنم سخن اولم رو که روحانیونی که از حزب عبور نکرده بودند، نگاه مدیریتی و کلان به کشور نداشتند، در مسند امور سیاسی قرار گرفتند. لشکری از مهندسان هم در همکاری با اونها به عنوان بوروکرات‌ها وارد نظام تدبیر شدند و ایده های سیستم های غیر کاتولیک از مهندسین به خدمت روحانیون می رفت با دفاع جانانه فنی و قابل قبول و منطقی. روحانیون هم این پیشنهادات رو درست می یافتند و تصدیق می شد و در یک همکاری 4 دهه بین مهندسان و روحانیان ما به ساختار امروز نظام سیاسی رسیدیم. امروز وقت اونه که نظام سیاسی یا نظام سیاسی تکلیفش رو روشن کنه، یا مهندسی، یا مهندسین تکلیفش رو با نظام سیاسی روشن کنن، یا نظام سیاسی تکلیفش رو با مهندسان روشن بکنن.
یا ترتیباتی بیاندیشیم که خطاهایی که در این همکاری ممکن است رخ بدهد به گونه دیگری آشکار بشه، برجسته بشه، گفته بشه، نقد بشه و نگذاریم از این به بعد ما در تصمیمات عمومیمون و تصمیمات کلانمون دچار مشکلات خطای ترتیب بشیم. متشکرم.